ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز پنجشنبه است، 22 روز از تیر ماه سال 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا کردن. اما پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی. مهران درود بر تو.
درود بر تو رویا، ممنونم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه پیشنهادی دولت درباره حجاب و عفاف جوابگوی نیازهای جامعه نیست و باید اصلاح شود. به گفته او لایحه پیشنهادی دولت در عمل لایحه جرم انگاری بود، ولی مجلس معتقد است عدم رعایت حجاب هم باید جرم انگاری شود و هم مسائل فرهنگی و هویتی در این مورد پیگیری شود. آقای قالیباف با اشاره به بررسی و تصویب لایحه حجاب تا 2 ماه آینده گفته است 32 نهاد مسئول اجرا و کنترل حجاب اجباری هستند که در این میان 31 نهاد کمکاری کردند، در حالی که زنان مخالف حجاب اجباری با عدم رعایت این پوشش با آن مقابله می کنند، لایحه پیشنهادی دولت با مخالفت های شدیدی از طرف اصولگرایان تندرو روبرو شده و آنها خواستار کنترل شدیدتر و مجازات های سنگینتر برای زنانی هستند که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند. دارالعلوم زاهدان که زیر نظر مولوی عبدالحمید اداره می شود، گزارش رسانه های حکومتی درباره جعل هویت شماری از استادان و طلاب این مدرسه دینی را رد کرد. در اطلاعیه دارالعلوم گفته شده خانواده های اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می کنند در ایران اقامت قانونی دارند. در گزارش تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گفته شده که 132 نفر از اساتید و طلاب دارالعلوم هویت جعلی داشتند، اما دارالعلوم زاهدان تأکید کرده که این افراد برخی از اساتید و طلاب این مدرسه بودند که اکنون از کشور اخراج شدند. در یکی از اسناد محرمانه خبرگزاری فارس که سال گذشته هک شده بود، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته شده که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود، بلکه او باید بی آبرو شود. در ماه‌های گذشته چندین نفر از مشاوران، محافظان و روحانیون سنی مذهب نزدیک به مولوی عبدالحمید در زاهدان و دیگر شهرهای سنی نشین ایران بازداشت شدند. در پی افزایش کم سابقه دمای هوا و بالا رفتن میزان مصرف آب و برق در شهرهای بزرگ، مقامات محلی و وزارت نیرو درباره کمبود آب و برق به شهروندان هشدار دادند. روابط عمومی آبهای استان زنجان اعلام کرده که ذخایر آب این استان در وضعیت قرمز قرار گرفته. شرکت آب و فاضلاب تهران نیز با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف آب که به 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر در شبانه روز رسیده، نسبت به پایداری شبکه توزیع آب هشدار داده. در روزهای گذشته آب شرب مناطقی در تهران، کرج، اهواز و چندین شهر دیگر برای مدتی قطع شد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو نیز با اشاره به افزایش دمای هوا که در 11 سال گذشته بی سابقه توصیف شده، اعلام کرده که مصرف روزانه برق از رکورد 72000 مگاوات عبور کرده. و ابراهیم رئیسی در آخرین روز سفر رسمی خود به 3 کشور آفریقایی با رئیس جمهوری زیمبابوه دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته با رهبران کنیا و اوگاندا دیدار کرده بود. ایران با هیچ یک از این 3 کشور مبادلات تجاری پایدار و گسترده‌ای ندارد. و به نوشته خبرگزاری فرانسه، هدف از این سفر کاهش انزوای سیاسی ایران در جهان است. زیمبابوه نیز مانند ایران به دلیل فساد گسترده و نقض حقوق بشر تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است.
سپاس از مهران کریمی برای بازگویی تازه ترین خبرها. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. مولوی عبدالحمید برخورد با مجموعه مسجد مکی را تصفیه حساب سیاسی خواند. ادامه فشارهای امنیتی بر امام جمعه پرنفوذ اهل سنت.
دیکتاتورها علارغم این که ابزارهای سرکوب دارن، گاهی اوقات نمیتونن از ادوات و تسلیحاتشون برای کنترل و برای غلبه بر مخالفین استفاده بکنن.
ادامه نافرمانی های مدنی زنان در ایران، فشارهای نیروهای امنیتی بر آنها ادامه دارد. و سفر رئیس جمهوری ایران به قاره آفریقا. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. کشمکش میان حکومت با مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت ادامه دارد. روز گذشته رسانه‌های حکومتی مدعی شدند بیش از نیمی از طلبه‌ها و مدرسان دارالعلوم زاهدان اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی و اسناد و هویت جعلی هستند و اعلام کردند که 132 تن از آنها از ایران اخراج شدند. حالا دارالعلوم زاهدان در بیانیه این ادعا رو تکذیب کرده و اون رو تصفیه حساب سیاسی خونده. در چند ماه گذشته و با ادامه دار شدن جمعه‌های اعتراضی در سیستان و بلوچستان، فشارهای امنیتی حکومت بر روی مولوی عبدالحمید افزون شده. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از دلایل افزایش این فشارها پرسیدم.
جمهوری اسلامی با پدیده اعتراضات زاهدان به نوعی آچمز شده. علتش هم توده‌ای شدن اعتراضه، یعنی همون نقیصه‌ای که شاید در آسیب شناسی جنبش در شهرهای دیگه باید بهش پرداخت. اونها اولا کشتار کردن در زاهدان ولی جواب نگرفتن. ما در روی پروژه دیگه‌ای که بگن این نیروها تروریستن، مثلا اسلحه دارن، اونم جواب نداد. اومدن رو پروژه خراب کردن مولوی عبدالحمید، اونم جواب نداد. در ما میبینیم جنبش مردمی شده، یک رهبر متصل و پایدار در کنارش هست. حالا مذهب هم ظرفیت‌های مثبت داره، به لحاظ تاریخی هم ظرفیت‌های منفی. شاید از مثبت‌ترین ظرفیتش تو زاهدان داره استفاده میشه. انبوهی از جمعیت هر هفته میاد. میشه سوال کرد چرا حصر نمی‌کنه مولوی رو، چرا بازداشت نمی‌کنه؟ از همین توده‌ای بودن جنبش میترسه، هراس از تکرار یک حمام خون دیگه. الان جنبش در سراسر کشور با یه تنابکشی با حکومت، تنابکشی مدنی داریم و حکومت رو داریم محاصره مدنی میکنیم. البته این متقابله، یعنی اونا میخوان تناب این طرف رو بکشن، اونا میخوان محاصره مدنی بکنن. تنابکشیشون همین هست که مثلا فکر میکنن که مولوی عبدالحمید که خوبی رهبره، ولی یه نهاد مسجد مکی و حوزه علمی مکی هم در کنارش هست، دارن اعضای اون مسجد مکی رو دارن میگیرن، نیروهای اجتماعی رو در واقع دارن میزنن، نوه مولوی عبدالحمید رو بازداشت کردن. حالا این تنابکشی ادامه داره و محاصره مدنی مولوی عبدالحمید، یعنی افراد پیرامونش رو بگیرن، نیروهای طلبه‌هاش رو پراکنده بکنن به بهانه‌های مختلف، اینکه اینا مثلا غیر قانونی وارد کشور شدن. خب اینا که دیروز وارد نشدن، 5 6 سال اونجا هستن. به هر حال این تنابکشی ادامه داره ولی از حلقوم حکومت پایین نمیره. من 3 جا رو در واقع میتونم مثال بزنم که کنترل حکومت از دستشون خارج شده.
آقای علیجانی، قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، برمیگردم به سوال شما که چرا مولوی عبدالحمید رو بازداشت میکنن. در فایل صوتی محرمانه‌ای که چندی پیش منتشر شد، آمده بود علی خامنه‌ای دستور داده مولوی عبدالحمید رو بازداشت نکنن بلکه بی آبرو کنن. این بی آبرو کردن روحانیون حربه‌ای هستش که جمهوری اسلامی برای روحانیون مخالف خودش استفاده میکنه. حتی روح الله خمینی هم آغاز انقلاب دستور داده بود برای بی آبرو کردن روحانیون غیر انقلابی. اینو برخورد با روحانیون که مسیرشون رو از مسیر علی خامنه یا مسیر انقلاب جدا میکنن چه کار کردی برای جمهوری اسلامی داره؟
جمهوری اسلامی حالا یه توجیه شرعی داره، میگه باهتوهون نتام بزنید بهشون. این چیزی که حسین شریعت‌مداری، نیروهای امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی دیگه در اوج دارن نشون میدن و خب هیچ کسی هم استثنا نیست. یعنی به نوه خود خمینی که حسین خمینی بودم نه که به سمت مجاهدین تمایل پیدا کرد، اون تهمت می‌زدن، چه برسه حالا به افراد دیگه. بنابراین یه ابزار کثیفه، یه ابزاری است که در حکومت‌های توتالیتر ازش استفاده میشه، ولی نتیجه عکس میده. اونجا که خامنه‌ای گفته مولوی عبدالحمید خراب کنید، الان اون جواب نداده، یعنی در فکر این هستن که چجوری این مشکل رو حل بکنن. تا همینجا هم دستاوردهای بزرگ این جنبش در زاهدان داشته. در زاهدان و در سیستان و بلوچستان ما میدونیم یه فرهنگ مرسالار قوی وجود داره و این اعتراضات یک جهش بزرگ بوده در فضای اجتماعی برای فعالیت زنان، برای حضور زنان. همبستگی ملی رو روش داده شعارهای از زاهدان تا تهران. مترددترین و پیشروترین شعارهایی که هیچ رنگ و بوی گذشته‌گرایی نمیده در اونجا تولید میشه. نان و آزادی، عدالت و رفع تبعیض در زاهدان با هم پیوند خورد. بنابراین وظیفه انسانی و ملی همگانی هست که از پایداری مولوی عبدالحمید و اهل سنت ستم ستیز ایران دفاع بکنن، حمایت بکنن. مدتی پیش نواندیش‌های دینی شیعی از اونها حمایت کردن. حالا این کشمکش ادامه پیدا خواهد کرد بین مولوی عبدالحمید، مسجد مکی، مردم زاهدان با حکومتی که از همه ابزارهاش میخواد استفاده بکنه. ولی همین تجربه زاهدان نشون میده که دیکتاتورها علارغم اینکه ابزارهای سرکوب دارن، گاهی اوقات نمیتونن از ادوات و تسلیحاتشون برای کنترل و برای غلبه بر مخالفین استفاده بکنن. گفتم سه جا رو میشه مثال زد، الان بی اثر شده، حکومت کنترلش رو از دست داده. یکی زنان، زاهدان و زندان. زنان در سطح ملی در جاهای مختلف رو سرش برمی‌دارن، حکومت مستقل شده. زندان‌ها هم زندانیان سیاسی دارن بیانیه میدن، تعصب میکنن، شعار میدن و اینم از کنترلشون خارج شده.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از ادامه فشارهای امنیتی بر مولوی عبدالحمید گفت. اما طرفداران حکومت روز چهارشنبه 21 تیر ماه که به عنوان روز حجاب و عفاف تقویم جمهوری اسلامی اضافه شده، برای دفاع از حجاب اجباری و اعتراض به نافرمانی‌های مدنی زنان تجمع کردند. حکومت میگوید کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است و زنان بی اعتنا به این صحبت‌ها و قوانین جمهوری اسلامی انتخاب پوشش خود را از بدیهی‌ترین حقوق اولیه انسانی و اجتماعی می‌دونند و از آن دفاع می‌کنند. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
در حالی که فشارهای حکومتی و امنیتی برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان و دختران در شهرها و خیابانهای ایران هر روز افزایش پیدا می کند، همزمان انتشار تصاویری از مقاومت زنان و دختران در برابر حجاب اجباری هم خبرساز می شود. خبرگزاری های وابسته به حکومت از جمله فارس همزمان از برپایی آیین های بزرگداشت با عنوان مدافعان حریم خانواده در تهران و مشهد و اصفهان گزارش می دهند. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در چارچوب همین برنامه در روز 21 تیر بی حجابی را یک پازل چند ضلعی خواند و تأکید کرد که یک ضلع آن امنیتی است. او همچنین در صحبت‌های خود با حمله به چهره‌های سرشناس که به گفته او با کمال بی‌حیایی کشف حجاب می‌کنند، از قوه قضاییه انتقاد کرد و خواستار برخورد قاطع با مسئله بی‌حجابی شد. همزمان حسین شریعت مداری از چهره‌های تندروی جمهوری اسلامی در یادداشتی ضمن انتقاد از لایحه موسوم به لایحه عفاف و حجاب نوشت: اگر لایحه عفاف و حجاب آنگونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم. این اولین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از لایحه عفاف و حجاب انتقاد می‌کنند و معتقدند که این لایحه به اندازه کافی برای اعمال حجاب اجباری سختگیرانه نیست و این در حالی است که بر اساس متن اولیه این لایحه جمهوری اسلامی می‌تواند برای زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند جریمه، زندان و سایر مجازات‌های سنگین را در نظر بگیرد. به رغم این فضا و همه تهدیدها و ارعاب‌ها و فشارها، اما زنان و دختران ایرانی انگار دور تازه‌ای از مقاومت و رویارویی روزانه با فشارهای حکومتی را آغاز کردند. آخرین نمونه همین پنجشنبه 21 تیر ماه، ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی، در مراسم خاکسپاری پدرش علی‌رغم مخالفت مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پوشش اختیاری بدون روسری پشت تریبون محکم و مقتدر ایستاد و گفت پدرش هرگز نان سیاست نخورد، اما سیاسی ترین شعرها را سرود. آناهیتا نعمتی بازیگر سینما نیز با وجود برخوردهای قضایی با سینماگران زن مخالف حجاب اجباری روز چهارشنبه 20 تیر ماه تصویر بدون حجابی از خود را به مناسبت جشن تولدش در اینستاگرام منتشر کرد و همزمان گلاب آدینه بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران بدون حجاب اجباری به سالن تئاتر و با تشویق تماشاگران مواجه شد. قوه قضایی ایران برای شماری از سینماگران زن که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر شدند پرونده قضایی تشکیل داده است. پرونده سازی هایی که مرضیه برومند مدیر عامل خانه سینما در همین چند روز گذشته آنها را مسخره خواند. و کنار همه اینها شهروندان عادی و زنان و دختران ایران. یک کاربر شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس بی‌حجاب از خود نوشته این هم عکس من در روز عفاف و حجاب. هر کاری از دستم بر بیاید انجام می‌دهم اما یک قدم به عقب بر نمی‌گردم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
از حق انتخاب میگیم در رادیو فردا. تجربه شما از حجاب اجباری در ایران چیه؟ چه کسانی که در ایران همچنان زندگی میکنید، چه کسانی که سالهاست مجبور شدین که جلای وطن کنید و در کشور دیگه خانه برگزینید، تجربه شما از حجاب اجباری در ایران چگونه بوده؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 2040221122121 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا. شما در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید و ما رو در تجربیات خودتون شریک کنید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، ابراهیم رئیسی نخستین رئیس جمهوری ایرانه که در 11 سال گذشته راهی قاره آفریقا شده. او در این سفر ابتدا به کنیا و اوگاندا رفته و ساعت پیش وارد زیمبابوه شده. مقام های جمهوری اسلامی سفر به این سه کشور را در راستای اهداف تهران برای ایجاد تنوع در روابط اقتصادی خود توصیف کردند. بیشتر از حسن منصور کارشناس اقتصاد در بریتانیا بشنویم.
ببینید، هر گونه ارتباطی که جمهوری اسلامی با هر کشوری دیگری در جهان بتونه بر مبنای مصالح ملی دایر بکنه قطعا قدم مثبتی و باید استقبال کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده از این سفر هدفهای کاملا غیر واقع بینانه و نادرسته. برای اینکه ببینید این سفر سه کشور از کشورهای تغییر اروپا، آمریکا، آفریقا رو در بر میگیره. در شرق آفریقا هر کدوم مسائل بسیار بنیادی خودشون دارن، تولید ملیشون در بالاترین اونها مثلا در کنیا رقم بسیار بسیار ناچیزیه حتی در مقایسه با تولید ملی ایران. بدهی خارجی اینها تقریبا دو سوم تولید ملیشون بدهی است. اینا در تله بدهی چین گرفتارند. اون وقت سخنانی از این مایه که در ایجاد شرکت‌های دانش بنیاد از نرفا با اینا همکاری خواهیم کرد، اینا در واقع برای سرگرم کردن مردم چنین چیزی امکان نداره. ما آفریقا رو میشناسیم. ما ده سال که من با آفریقا مخشورم، دانشجویان اونجا رو تربیت کردم. آفریقا مسائل بسیار بنیادی داره، باید باشون بر ارتباط داشت، باید از همکاری استفاده کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده در واقع هدفهایی نیست که جمهوری اسلامی در نظر داره. هدف جمهوری اسلامی این است که در جبر که اعداد این کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل زیاده، 54 عضو دارند، درنچه 54 رأی دارند. خرید رأی کشورهای فقیر با هزینه کردن چند صد هزار دلار امکان پذیره. در نتیجه جمهوری اسلامی در صدد این است که رأی اینها رو در محافل بین المللی بخره و در اونجا به سود خودش در جهت سیاست های نادرست بین المللی خودش بتونه از نظر استفاده بکنه. و برخی از این عرض کنم تصورات که اعلام کردم، مثلا کنیا، کنیا تکیهش به ایالات متحده از نظر اقتصادی بسیار زیاده. این که اینها بیان همسو بشن به جمهوری اسلامی عملا ناممکن و غیر واقعی بینانه است. به این ترتیب مجموعه کاراشون و هدفهای اعلام شده رو نگاه میکنیم، برای یارگیری سیاسی و از نظر اقتصادی قطعا چیزی که قابل توجه باشه، حتی اگر سفر موفق باشه، آید ایران نخواهد شد.
مقامات آلوده رتبه ایران و زیمبابوه 12 سند همکاری امضا کردند. ابراهیم رئیسی گفته مهم نیست رابطه ما با آفریقا مورد پسند برخی باشه، بلکه مهم تلاش برای تامین منافع متقابله. حسن منصور کارشناس اقتصاد در این باره صحبت می‌کرد.
اینجا رادیو فرداست.
مقامات اوکراینی که در ابتدا تصمیمات اجلاس ناتو را هدف انتقادهای تند قرار داده بودند، سرانجام نتایج اون رو بسیار رضایت بخش ارزیابی کردند. در میان تشدید درگیری‌ها و حملات هوایی، برخی گزارش‌ها از افزایش اختلاف‌های داخلی در ارتش روسیه حکایت دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
برای سومین شب متوالی اوکراین هدف پهپادهای انتحاری ساخت ایران قرار گرفت. درگیری‌ها در سراسر خط مقدم شدت یافته و در حالی که نیروهای اوکراینی از پیشروی در جنوب گزارش می‌دهند، حملات نیروهای روس در شرق ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی است در حاشیه اجلاس ناتو که طی 2 روز گذشته در پایتخت لیتوانی برگزار شد، این نگرانی مطرح شد که کندی پیشروی ارتش اوکراین به روسیه فرصت می‌دهد بخش‌های بیشتری از اوکراین را تحت کنترل خود درآورد. اجلاس ناتو آرزوی کیف برای مشخص کردن زمانبندی پذیرش اوکراین در این پیمان را برآورده نکرد، اما گام‌های را هماهنگ کرده که مقامات اوکراینی از آن استقبال کردند. تراس زاگارودنی، کارشناس امور بین الملل، معتقد است این اجلاس اوکراین را به امنیت پایدار نزدیک کرده.
اوکراین درک میکند چه اصلاحاتی باید انجام دهد و پذیرفته ناتو با روسیه نخواهد جنگید. باید توضیح بدهم که رئیس جمهور اوکراین به بیانیه ناتو اعتراض کرده، نه به نتایج این اجلاس. مهم این است که در پایان جنگ و وقتی که اوکراین بتواند نیروهای نظامی خود را احیا کند، در تئوری مانعی برای عضویت اوکراین در ناتو باقی نماند. آیا اینکه سرانجام اوکراین عضو ناتو خواهد شد یا نه، جای سوال است که به عوامل متعددی بستگی دارد. چند سال پوتین در قدرت میماند و جانشین او کیست؟ آیا جامعه روسیه از ایده های امپریالیستی علاج پیدا میکند؟ آیا روسیه به عنوان کشوری واحد باقی میماند؟ شرایط توافق اوکراین و روسیه چه خواهد بود؟ مهم این است که اکنون غرب بار دیگر تأکید کرده از اوکراین همواره حمایت خواهد کرد. حمایت مالی، تسلیحاتی و هر حمایت دیگری که لازم باشد.
کرملین اجلاس ناتو را تهدیدآمیز خوانده، اما واکنش رسانه‌های طرفدار حکومت در روسیه بسیار محدود بوده. شاید به آن دلیل که ادامه گسترش ناتو و تقویت همگرایی کیف با این پیمان با هدفی که مسکو برای آغاز جنگ در اوکراین تعریف کرده بود در تعارض است. فضای رسانه‌ای روسیه طی شبانه روز گذشته تحت تأثیر پیام ایوان پاپوف، ژنرال واحد 58 ارتش روسیه قرار گرفته که بالاترین مقامات نظامی روس را متهم کرده به ارتش از پشت خنجر زدند. الکساندر ماروزوف، کارشناس نظامی، معتقد است پس از شورش نیروهای واگنر، نارضایتی فرماندهان و نظامیان روس از وضعیت جبهه و عملکرد وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح روسیه بیش از پیش نمایان شده.
در حالی که هنوز اطلاعی از وضعیت پریگوژین و واگنر در دست نیست، خبر کشته شدن یک جنرال ارشد، ترور یک فرمانده نظامی و کنار گذاشتن یک فرمانده بلند پایه منتشر شده. از یک سو می دانیم که به رغم تهدیدهای پیشین، ولادیمیر پوتین با پریگوژین و رهبران واگنر دیدار کرده. شرکت‌های مرتبط با پریگوژین همچنان قراردادهای میلیاردی با دولت دارند و از اظهارات نیروهای واگنر پیداست کرملین خواستار ادامه مأموریت‌هایشان خارج از روسیه از جمله در اوکراین است. همزمان وزارت دفاع از واگذاری تسلیحات سنگین توسط واگنر گزارش می‌دهد که همسو با تلاش‌های کرملین برای وانمود کردن آن است که اوضاع را تحت کنترل خود دارد. از سوی دیگر همچنان از سرگئی سوروویکین، قائم مقام فرمانده عملیات نظامی روسیه در اوکراین، ژنرال الکسیف و ژنرال یورکوروف که ظن این می‌رود به نوعی با شورش واگنر در ارتباط بودند خبری در دست نیست. ژنرال ایوان پوپوف که مسئول جبهه جنوب بود پس از اینکه به گفته وی اوضاع واقعی جبهه را علنی بیان کرد کنار گذاشته شد. و ایگور گیرکین افسر پیشین اطلاعات ارتش که 9 سال پیش عامل کرملین برای تحریک جنگ در شرق اوکراین بود مدعی شد محافل نزدیک به ولادیمیر پوتین او را به آتش بس ترغیب می کنند تا سرانجام وی را مجبور به کنارگیری از قدرت کنند. به نظر می رسد شورش پریگوژین راه را نشان داده و اگر طرفداران این مسیر بیشتر شوند ارتش برای پوتین مهمترین تهدید خواهد بود.
با گذشت بیش از 2 هفته پیامدهای شورش یوگنی پریگوژین و نیروهای واگنر همچنان در صدر خبرهاست. سرگی نارشکین رئیس اداره اطلاعات خارجه روسیه پنجشنبه از آن کرد در روز شورش با ویلیام برنز رئیس CIA در تماس بود. اما به گفته وی سرنوشت اوکراین و مذاکرات صلح احتمالی محور اصلی این گفتگو بود. میخائیل پادلاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین در واکنش گفت تنها یک سناریو پایان جنگ و امنیت بین المللی را تضمین میکند. پیروزی مطلق اوکراین و حل سلاح هسته‌ای روسیه. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب وقتشه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هاشمیه متقیان به مدال برنز رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان رسید. متقیان در رشته پرتاب نیزه ضمن ایستادن روی سکوی سوم و کسب مدال برنز موفق شد سهمیه رقابت‌های دو میدانی پارالمپیک پاریس رو هم به دست بیاره. رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان در پاریس در حال برگزاریه و پیش از این الناز دارابیان، الهام صالحی، مهدی اولاد، امیر خسروانی، امان الله پاپی، رشید مسجدی و علیرضا مختاری سهمیه پارالمپیک 2024 رو کسب کرده بودند. حمیده اسماعیل نژاد دونده 200 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 33 به نیمه نهایی رقابت‌های دو میدانی قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. اسماعیل نژاد همچنین رکورد ملی 200 متر ایران که پیشتر با زمان 11:41 در اختیار فرزانه فصیحی بود رو هم به نام خودش ثبت کرد. اما فرزانه فصیحی دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها هم با ثبت زمان 11 ثانیه و 42 موفق شد به نیمه نهایی راه پیدا کنه. اما در بخش مردان رقابت‌های دو میدانی قهرمانی آسیا که به میزبانی تایلند در حال برگزاری، حسن تفتیان به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه پیدا کرد. تفتیان با ثبت زمان 10 ثانیه و 40 زودتر از رقباش از خط پایان عبور کرد و اول شد. به این ترتیب حمیده اسماعیل نژاد، فرزانه فصیحی و حسن تفتیان فردا جمعه و در مرحله نیمه نهایی 200 متر قهرمانی آسیا به رقابت می‌پردازند. انتخابات فدراسیون کشتی ایران که با ریاست دوباره علیرضا دبیر همراه بود، حواشی متعددی داشت. یکی از این حواشی مربوط به انصراف برخی نامزدها و اعتراض شدید عباس جدیدی، قهرمان سابق کشتی جهان بود. جدیدی که معتقد بود انتخابات طبق اساسنامه مصوب فدراسیون جهانی برگزار نشده، بعد از تهدید به شکایت از وزارت ورزش سالن انتخابات را ترک کرد. بخشی از صحبت‌های عباس جدیدی رو بشنویم.
یه اساسنامه‌ای رو داریم، اساسنامه سال 1400 که به تصویب هیئت دولت رسید و این اساسنامه ابلاغ شد و اجرایی شد. الان هم باید این مجمع وفق اون اساسنامه و اون آیین‌نامه مربوطش برگزار بشه که متاسفانه شاید بگم ده‌ها موضوعات مختلف در این مجمع و انتخابات نفرات و نمایندگان ورزشکارا، داورها، مربیان، باشگاه‌ها زیر سوال رفته در این مجمع و خب این خلاف قانونه.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در انتخابات امروز هر 38 رأی مجمع رو به خودش اختصاص داد. پاسخ دبیر به خبرنگاران درباره حواشی مجمع و اعتراض عباس جدیدی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم بذار از همین حاشیه رو شروع نکنید. خواهش کردم از دوستان، رأی نشون میده دیگه. ما کشتیگیرای اصطلاحی داریم میگیم به خود طرف میخواد بیاد دوشک، میفهمه چی کار است، میفهمه چند چی کار است. تو صحبت هم گفتم به بطن بپردازیم، تو حاشیه نریم، رزومه همه افراد مشخصه.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا جزئیات رقم پرداختی به باشگاه‌های فوتبال جهان برای آزادسازی بازیکنانشون برای حضور در جام جهانی رو اعلام کرد. طبق اعلام فیفا 5 باشگاه پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سایپا و سپاهان در مجموع 1,473,000 دلار برای حضور بازیکنانشون در رقابت‌های قطر 2022 دریافت می‌کنن. باشگاه پرسپولیس با 667,000 دلار بیشترین دریافتی رو داره و استقلال با 480,000 دلار در جایگاه دوم بین تیم‌های ایرانی قرار گرفته. بر پایه این گزارش سپاهان 201,000 دلار، تراکتور 77,000 دلار و سایپا 46,000 دلار دریافت می‌کنن. در بین کشورهای آسیایی عربستان و قطر با بیش از 6 میلیون دلار بیشترین سود رو به دست آوردن و ایران در رتبه ششم قرار گرفته. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله خبری هم رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و همچنان میمونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، شاد باشید و مانا.